تغییرات اقلیم و بعد بیام صنایع کشاورزی در کنارش هست، حالا بیام بر اساس این توجه کنم و بیام آمایش آموزش عالی تو اون منطقه رقم بزنم. صرفا حالا آمار جمعیت، آمار دانشجو در حوزه کشاورزی بخوام برم بس واسه شاید خیلی باز نتونم به اون اهداف برسم. بس باز تاکید من اینه که مباحث آموزشی رو، برنامه‌ریزی درسی رو، تخصصایی که هست، من باید توجه کنم به آمایش در حوزه‌های مختلف مثل توزیع آب در کشور، بحران آب، با توجه کنم به سرانه بخش کشاورزی، نیازهای آموزشی در حوزه کشاورزی، 4-5 درصد بیشتر بسم تحصیلات عالی ندارم و با اون نگاه بیام این آمایش آموزشی رو طراحی کنم، بازطراحی کنم، یک جانمایی مناسب بدم و توضیح حالا جغرافیایی کنم و توضیح محتوایی.
در این در واقع کمک هم خواهد کرد اون کارکرد دانشگاهی نسل سوم و یا نسل چهارمی که براش تعریف شده و شاید نیاز داشته باشیم که مقدار به اون سمت در کشور خودمون پیش بریم که تلفیقی از دانشگاه و صنعت به شکل کاربردی در جامعه بتونه پیاده سازی بشه. مثلا شاید حالا مثالی که به ذهن من میرسه این هستش که مثلا ما صنعت پتروشیمی و نفتمون در حالا شاید منطقه جنوب و جنوب غربی کشورمون خب بسیار پتانسیل بالایی داره و بسیار اونجا متمرکز شده و فعال هست، بیام از همون بخش صنعت در دانشگاه هم در واقع تمرکز سازی روی دانشگاه های ما اونجا انجام بشه و اونجا پرداخته بشه اصلا به این مباحث، تا اینکه حالا بخوایم توی دانشگاه های جامع و بزرگ کشور بیشتر به این مباحث بپردازیم. شما موافقی دارید که باید انجام؟
بله، این که در واقع بدیهیه، باید هم در واقع این اتفاق بیفته. اون نکته که من قبلی اشاره کردم، حالا منم اینو تایید می‌کردم که بالاخره یک سری از رشته‌ها تو یک سری مناطق جغرافیایی،
بله،
گفتم هم بازدهی بیشتری میتونن داشته باشن، با هزینه کمتری میتونن اجرا بشن و اینها. ولی ببینید نکته‌ای که در واقع وجود داره، ما متاسفانه الان گفتم توی دانشگاه‌ها ما در واقع رسالت هامون گم هستش. بالاخره ما الان وزارت علوم اومده اخیراً دانشگاه رو سطح بندی کرده، سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4 بر اساس در واقع برنامه 5 ساله پنجم در واقع. خب ببین موضوعی که وجود داره قرارم نیست، یعنی همه دانشگاه‌ها، همه در واقع اصطلاحاً کارکرد دانشگاه‌ها منجر به حل مسئله بشه، حالا چه در واقع تو محیط مربوطه، استان مربوطه و یا چه توی در واقع کشور. بخاطر یکی از رسالت‌های دانشگاه بحث در واقع آموزش هستش، تربیت در واقع نیروی انسانی هستش، از این هدف هم نباید دور بشیم. اگر در واقع این هم یکی از رسالت‌های اصلی در واقع دانشگاه‌ها بپذیریم، اون موقع هستش که محصور کردن در واقع توی جغرافیا و منطقه جغرافیایی شاید در واقع ما را از هدفمون دور بکنه. من تصور کلیم این هستش، حالا این بحث آمایش واقعا سالها مطرحه، یعنی بحث اولین باری که این بحث آمایش رشته‌های دانشگاهی شاید به گوش من خورد اون زمان بود که من خودم دانشجو دکترا بودم، شاید در حدود 14-15 سال پیش عملاً. خب ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاده و ما همه چیز رو سپردیم به قاعده طبیعت، یعنی در واقع توی یک مقطعی ما بالاخره یک تقاضای دانشگاهی زیاد داشتیم، دانشجوی زیاد داشتیم، اومدیم هم کوی برزنی در واقع دانشگاه و واحد دانشگاهی در واقع راه انداختیم. امروز در واقع همین تقاضا اومده پایین، باز در واقع برنامه‌ای نداریم که حالا با اون امکانات سخت افزاری که تو اون مقطع یه فرصتی بود راه اندازی کردیم چجوری استفاده کنیم که امروز در واقع استفاده حداکثری و بهینه برامون داشته باشه. علل اصول دانشگاهی که حالا به لحاظ عددی مقایسه میشه، خب کشور ما دانشگاهاش که الان در مجموع در واقع همه دانشگاه ها چه دولتی، علمی کاربردی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی، عددی که در واقع وجود داره اولوشو 2500 در واقع واحد یا مجموعه دانشگاهی هستش که علل اصول با توجه به اصطلاحاً جمعیت مخاطبی که ما توی کشور داریم، یعنی 80 چند میلیونی که داریم، این عدد در واقع خیلی بالایی هستش و شاید همین توسعه کمی باعث شده هم کیفیت دانشگاهی ما کاهش پیدا بکنه و علل اصول همین موضوع توی بحث آمایش هم ما رو در واقع دچار اشکال میکنه. یعنی خیلی از این واحدهای دانشگاهی مراجع تصمیم گیری متفاوتی دارن، سیاستهای در واقع متفاوتی در راه اندازی اینها وجود داشته که علل اصول خیلی از اینها با هم جمع ناشدنی خواهد بود و طبیعتاً من فکر میکنم بحث آمایش دانشگاهی و آمایش رشته‌های دانشگاهی برای ما همچنان به عنوان موزل باقی بمونه و اتفاقی رخ نده جز اینکه در واقع به قاعده طبیعی در واقع برخی از دانشگاه ها تعطیل بشن یا اتفاق دیگه رخ بده.
عزیزم آیدل گرخادری موافقی شما؟
ببینید من اجازه بدید که بحثی که داشتیم آقای دکتر بدردو هم بحثشون این بود که ما فقط بحث جوابگو به نیازها رو نداریم در آموزش عالیمون. من قبول دارم ما دنبال یعنی هدف از آموزش عالی ما فقط جوابگویی به نیاز صنعتی نیست، قبول، اما جوابگویی به نیاز فرهنگی جامعه هست، اما جوابگویی به نیاز آموزش و پرورش نیروهای ماهر هست. اما وقتی صحبت از نیاز میکنیم الزاما منظور نیاز صنعتی نیست. وقتی صحبت از تولید علم میکنیم بله ما در تک تک قسمت های کشورمون احتیاج به تولید علم داریم، یعنی در مرزهای علم و دانش کار بکنیم، شک تو این نیست، اما این هم یک نیاز است. یعنی نیاز رو فقط محدود نکنیم به این که من بخواهم فقط جوابگوی روزمرگی یک صنعت و یک جامعه باشم. وقتی صحبت از تبدیل علم به ثروت میکنه
توی مرزها ما تو بحث کشاورزی چه حرکتی کردیم؟
نه حالا کردیم یه بحث است، این که چه بایستی بکنیم.
خب موزل و مشکل ما همینه، یعنی ما همه ما در واقع جسارت نباشه، یعنی یک واژه هایی و در کلان بالاتر برنامه هایی رو از برنامه در واقع کشورهای دیگه به آریه میگیریم ولی توی عمل اصلا اختزاعات ما یه چیز دیگه است، امکانات ما یه چیز دیگه است،
دقیقاً
تفکری که من باش روش کردم یه چیز دیگه است. خب بالاخره درسته دانشگاه باید تو مرزهای علم دانش، ولی مرزهای علم دانشی که الان اساسش و ملاک ارزیابیش بحث صرفاً در واقع خروجی اصطلاحاً کاغذی خروجی کلمه‌ای هست.
من به همین خاطر بحث آمایش دارم پررنگ نگاه میکنم، اتفاقاً من بحثم همین هست. من میگم وقتی که صحبت از نیاز میکنیم فقط بحث اون نیاز صنعتی نیست که شما فرمودید بحث آموزش هم مطرح داریم. بله ما تولید علم رو هم نیاز داریم، تولید علم، حالا بحث اون بحث کاغذ و مقاله و آنچنان نیست، بحث تولید علم رو داریم، بحث مرجعیت علمی رو داریم. یعنی اگر قرار است اصفهان یا فارس یا کشور استان دیگری از ما در موضوعات خاص علمی و دانشی متمرکز بشوند چرا نشوند؟ ما بحثمون بحث مقاله و شاخصهای روتین معمولی نیست، بحث اون واقعیت هست. یعنی ما باعث اینقدر به عمق قضیه برسیم که ما به عنوان مرجع علمی، به عنوان اقتدار علمی روش نگاه بکنیم. یه بحث دیگه هم که باز مطرح بود این است که ما سیاست‌های کلان کشور رو هم بایستی ببینیم. بله ما سیاست‌های علم و پژوهش مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری رو داریم، بله یک سیاست کلان هست. سند جامعه علمی کشور رو داریم، یک سند کلان هست، یک سند بالادستی است که همه بایستی مد نظر قرار بدهند، نه اینکه بگن که چون در این سند اولت الف و ب و جیم مشخص است پس همه بدویم دنبال اون. نه، هر کدام از مناطق، هر کدام از دانشگاه ها، ببینید دانشگاه علوم پایه وظیفش با دانشگاه جامع و دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پایه کاملا متفاوته. در اصل شما نمیتونید انتظار داشته باشه که این دانشگاه صنعتی شریف همون کاری بکنه که دانشگاه جامعی مثل شهید بهشتی داره کار میکنه، یا دانشگاه خوارزمی که یک وظیفه خاصی رو داره انجام میدهد، یا دانشگاه صنعتی شیراز در مقابل دانشگاه شیراز. ببینید اینا همه مأموریت خاص خودشون دارن. من اگه اجازه بفرمایید با این اصلاحی که
الان آقای دکتر جسارت نه شما میخوام بحثم یه مقدار در واقع شکل واقعی تری به خودش بگیره، یعنی الان همین گفتمان شما من به نظرم با اون مثلا فلسفه آمایش در تعارضه، یعنی در واقع دانشگاه شریف هم پس اون موقع باید بیاد اختزاعات جغرافیاییشو قبول بکنه، حتی شده در واقع به یه دانشگاهی که صرفاً آموزش محور باشه تبدیل بشه.
چرا؟
چون قرار شد ما در واقع سرزمین رو ببینیم دیگه، وقتی که مثلا صنایع نفت و پتروشیمی ما نفت و گاز ما توی جنوب هست لزومی نداره دانشگاهی
الزام بزن به این موضوع. بله. ما بحثمون گفتیم تعریف این جمله
سرزمین نکته آقای دکتر بدلو بفهمم بعد آقای دکتر بدلو
اگر ما در واقع آمایش سرزمینی رو طبق ادبیاتی که در واقع شما میفرمایید بپذیریم که اتفاقا من با اون غلظت بهش اعتقاد ندارم، دانشگاه شریف دیگه حق نداره اصلا دانشجویی توی رشته نفت بگیره.
نه 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 نه
نفت
کجا؟ نه نه من مخالفم، من چنین صحبتی نکردم.
حالا از ارادتی
من کشف روزی بدم، من یه تعریف کردم برای اینکه گفتم دوستان یه فهم مشترک شنونده ما داشتیم، گفتم آمایش سرزمین هرچند یدک سرزمین میگیره ولی دو تا نگاه تو ما آمایش سرزمین، یکی بحث توزیع جغرافیایی و زیرساختی و کالبدی، یکی بحث توزیع فضایی، طرف یکم توزیع محتوایی. توزیع محتوایی الزاما نه اینکه مثلا پتروشیمی بره تو پتروشیمی خراسان مثلا بره اونجا یا بره پتروشیمی احواز بشینه. من وقتی میخوام نیاز مثلا بحث انرژی هستی رو مطرح کنم، جاش میگیم در قطب علمی یک دانشگاه است. حالا ما اون نگاه الان دانشگاه جامعه که تعریف میکنم آقای دکتر آدوی هم گفتم میگیم دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه تهران، این دو تا کار کرده داره، یکی بحث سرزمینیش جای خودش، ولی بحث مهمترش بحث چیه؟ اون اهداف محتوای علمی و پژوهشی که باید کار کنه، فارغ از اینکه در کجا داره ساکن میشه و میخواد این خدمت رو بده. یعنی ما آمایش سرزمینمون یک توضیح جغرافیایی و یک همچین توضیح محتوای علمی که خیلی الزاماً متصل به اون سرزمین زیرساختی ثابتش نیست، جای مختلف از کشور.
اجازه فرمادای دکتر حسن زاده، من ببینید وقتی باز صحبت از نیاز میکنیم، وقتی صحبت از سرزمین میکنیم، وقتی صحبت از جغرافیا میکنیم، هر کدوم از اینها معانی خودشو داره. اما اجازه بدید من اون الزامی رو که مد نظرم هست رو عرض کنم خدمتتون. وقتی صحبت از استقلال دانشگاه میکنیم
من،
یعنی چی؟ یعنی یک دانشگاه بتواند مستقل برای خودش فکر بکند، برنامه‌ریزی بکند، اجرا بکند، پایش کند، اصلاح کند و این فرایند ادامه پیدا کند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ وقتی که یک دانشگاهی کاملا وابسته از لحاظ مالی، از لحاظ اداری، از لحاظ هیئت علمی وابسته به یک دستگاهی مثل وزارت علوم هست، مسلما نمیتواند مستقل فکر کند. وقتی تمام اعتباراتش منتظر است که سازمان مدیریت براش تأمین کند، پس گوش به دهان سازمان مدیریت خواهد بود، پس استقلال این وسط نخواهد بود. اما اگر شما بهش اجبار کنید که مستقل بایستی باشد، یعنی دانشگاه شریف مستقل عمل کند، مستقل عمل کردن الزاماتی دارد، اختیاراتی دارد، مسئولیتی دارد، بایستی دانشگاه شریف، الان که ما میگیم دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه هر کدوم از دانشگاه شهرستان ها در رده رتبه یک هستن، تعریفش این نیست که اینها مقاله بیشتر دارن یا تعداد هیئت علمی بیشتری دارن یا دانشجو بیشتری دارن یا حتی ارتباط بین‌المللی بیشتری دارن. اینها بایستی بتوانند منبع درآمدی پژوهش و آموزش خودشون رو داشته باشند، بتوانند برای اون برنامه ریزی کنند. وگرنه این که هنر نیست که شما بنشینید بگید آقا به من اینقدر اعتبار بده که من اینقدر میخوام مقاله بدهم. خب مقاله به چه دردت میخوره؟ وقتی صحبت از اون استقلال کردیم، وقتی صحبت از ابزارش داریم میکنیم، من به عنوان هیئت امنا دارم روی مانور میدم و میگم هیئت امنا بایستی برنامه ریزی بکند برای یک دانشگاه، دانشگاه زیر مجموعه خودش و پایش کند و دنبال بکند، اون وقت مجبور است نیازها رو نگاه کنه. این نیاز عرض کردم، نیاز آموزشی، تولید علم، همه اینا هستا، ولی دیگه نگاه نمی کنه که آیا به من حقوق دادن یا ندادند. من بدونم دنبال وزارت علوم، بدونم دنبال مجلس. الان مشکل عمده ما اینه که دوستان میگفتن رؤسای دانشگاه بیشتر از این که توی صنعت و تو جای دیگه باشند، توی مجلس هستن و تو سازمان مدیریت میرن. چرا؟ چون میخوان از اونجا فقط یه پولی بگن خرج کنند. این هنر نیست. هنر این است که هیئت امنایی تشکیل شود و بگه که بله، برنامه راهبردی من این است. وقتی که شما اینو گفتید، اون وقت اون نیاز معنی پیدا میکنه. دانشگاه شریف، بله دانشگاه شریف نمیخوام بگه که روی نفت و گاز کار نکن. اگر دانشگاه شریف نیاز حس می کند و وزارت نفتی وجود دارد یا شرکت ملی نفتی وجود دارد که از اینها نیرو می خواهد، آموزش نیرو می خواهد، پژوهش می خواهد، پرورش نیرو می خواهد، چرا که نه، نیاز است. اما اگر فرض کنید دانشگاه شریف بگه من کار به اینا ندارم، من فقط علم ایجاد می کنم و دانشجو اعزام می کنم خارج از کشور، بسیار خوب، شما میخواید این کار انجام بدهید، ولی آیا میتونی منبع درآمد از این قضیه داشته باشی؟ آیا یک وضعیت پایداری برای شما خواهد بود؟ مسلما نخواهد بود. پس اگر ما استقلال دانشگاه، اعتبار هیئت امنا رو کنار این قضیه بگذاریم، آمایش سرزمین خود به خود اتفاق میافتد. ببین نکته خیلی کلیدی مهم این است که ما ابلاغی و به فرموده نوایستی کار بکنیم توی بحث دانشگاهی. اینها ابلاغی ابلاغ پرور نیست، اینها نیاز محور است. یعنی وقتی که من در دانشگاه سیستان بلوچستان هستم به عنوان هیئت رئیسه دانشگاه و میخوام روی پای خودم وایستم، مسلماً میرم دنبال این که بتونم نیازهای منطقه خودم رو برآورده کنم. که حالا بحث هیئت امنا رو باز اگر صحبتی مطرح شد من عرض میکنم که شاکله هیئت امنا چه بایستی باشد. اگرم صحبت از تجربه خارج از کشور میکنیم، نه اینکه بخوایم الگوی اونها رو عین به عین اینجا اجرا کنیم، بله تجربه اونها تجربه سالیان سال است که کار کردند و آزمون و خطا انجام دادن. خب من چرا بخوام من هم آزمون و خطا انجام بدم؟ من از الگوی اونها استفاده میکنم، نه از مدل اونها فقط و بگم که خیلی خوب عین به عین اون دارم اجرا میکنم. ترکیب هیئت امنا ترکیب بسیار کلیدی و بسیار مهم است که ان شاءالله بعد صحبتش خواهم کرد.
یعنی با این الگو و با این فرمول خود به خود به اون سمت دلخواه در فرمول کلی آموزش عالی پیش خواهیم رفت. این توضیحاتی که دکتر هادوی دادن. خب دوستان بفرمایید نظراتشون رو، موافقید با این بخش از صحبت‌های دکتر؟
البته آدم جرأت نمی‌کنه، بعضی موقع یه الگو میده بعد فردا خراب میشه. یعنی انقدر الگوها پیچیده شدن با یک چیز ساده شاید با اون نتایج مطلوب نشه. یه بحثی شد، من برگردم به بحث آقای دکتر برادر، بحث این که آیا در آمایش آموزش عالی ما برای دانشجویان بین المللی افریقا از خارج میان میخوان فعالیت پژوهش کنن جای دیده شد یا نه؟ یا ما وقتی میگیم آمایش سرزمین فقط به موقعیت جغرافی میرسیم؟ ما تو همون بحث آمایش سرزمینی سهمی دیدیم برای فعالیت های بین المللی. یعنی وقتی دانشجوی ما در داخل کار میکنه و دانشجوی از بیرون میاد، برای اونم برنامه دیده شده. مثلا ما الان متاسفانه پایین‌ترین برنامه داریم. در یک نرخ جهانی نگاه کنیم اکثر دانشگاه‌ها به طور میانگین در کشور پیشرفته مثلا نزدیک 2-2.5، حالا میانگینش 1.9 مثلا دانشجو خارجی دارن. میام حتی تو کشورهای اطراف خودمون میزنه بالای 1.7 1.8 گاهی میرسه. تو ایران ما 0.5 نرخ سرانه دانشجوی خارجی ماست، که باز تو اونجا سهمی دیده شده که ارتباط تبادل تجربه، ارتباط دانشجو، بحث‌های پژوهشی بتونه تقویت کنه. اینم باز در اون رویکردهای آمایش آموزش عالی هست. باز این میخوام بگم تاییدی است بر یک نگاه کلانتر از توزیع جغرافیایی در حوزه آمایش سرزمینی.
به هر حال این توزیع جغرافیایی رو نمی‌توان جدا دونست کاملا از بحث آمایش سرزمینی دیگه.
یعنی چند وجهیه، صرفا استان مثلا خوزستان رو نبینید. استان خوزستان با موارد علمی که در کشور در یک موضوع وجود داره، یا مثلا استان آذربایجان که ما یه قطبش میکنیم با زیر مجموعه هایی که داره، صرفا نمیره به مباحث اون استان بپردازه. یعنی شاید در برخی از اون قطب علمی کشور هم خواهد شد. این قطب علمی داره سرویس میده به کل کشور.
خب ولی این الان تقسیماتی که انجام گرفته
و فعلا اجرایی هم نشده، یعنی ما تهش نمیدونیم واقعا چه اتفاق میفته، ولی نگاه اینه.
درست، یه مقدار متفاوت البته با این نگاه، یعنی اون اقداماتی که تا به امروز ارادهش وجود داره که انجام بشود یه مقدار متفاوته. جانم بفرمایید دکتر بدلو.
بله فکر کنم دیگه احتمالا دور آخری باشه که من این صحبت پیدا میکنم. حالا من میگم که آمایش چیز خیلی خوبیه، انشالله که اتفاق بیفته و نتایج خوبی داشته باشه، ولی من تصورم این استش که یعنی فاصله ما با اون در واقع ملزوماتی که برای تحقق این آمایش سرزمینی از حیث در واقع دانشگاهی بهش در واقع نیاز داریم واقعا فاصلمون زیاد هستش. چرا که ما متاسفانه تو بحث علم و دانش و دانشگاه همونجور که آقای هادوی هم فرمودن یک مقدار در واقع مقوله های نامرتبط، گاهن مصلحت های، گاهن در واقع اقتضای سیاست هایی رو وارد کردیم و این در واقع نتیجه شده توسعه کمی زیاد از حد دانشگاه های ما و امروز هم واقعا تعطیل کردن حتی یه واحد غیر انتفاعی مدافعان خیلی زیادی داره، که به خاطر همین من پیشبینی اینه که آمایش دانشگاهی برای در واقع مجموعه دولت کار در واقع مشکلی باشه، ولی در این حال یک ضرورت هسته، چون علل اصول ادامه این روند که تو شرایط حاضر متاسفانه به دلیل همین تعداد زیاد دانشگاه از یه طرف و تعداد کم دانشجوها از طرف دیگه باعث شده اصلا الان رقابت به سمت صرفا پذیرش دانشجو بره، در واقع اصلا کاری به خروجی تو دانشگاه ها نمیگم ندارن، داره متاسفانه کمرنگ میشه و این اتفاق در واقع خطرناکی هستش
و این حرکت به سمت آمایش درست آموزش عالی رو شما در تعطیلی بعضی از دانشگاه‌ها می‌بینید.
حتما باید این اتفاق بیفته. یعنی فارغ از همه تعصبات، همه علاقمندی‌ها، همه سوابقی که ممکنه برخی از دانشگاه‌ها توی گذشته داشته باشن، علل اصول در واقع این عدد دانشگاهی که ما داریم تو بحث آمایش لزوماً باید در واقع بخشش به تعطیلی کشونده بشه، فارغ از هر تعصب و
در واقع ادغام بشه. شاید بتونیم با مفهوم ادغام و ادغام
شاید واژه متعدل‌تری باشه،
واکنش‌های منفی کمتر باشه نسبت
به ظرفیت‌های دارن، این ظرفیت‌ها رو باید استفاده کرد در یک مجموعه.
آقای دکتر عبادتی، چون خیلی فرصت نداریم و می‌خوایم دیگه به جنبندی امروز برسیم، چقدر شما به عنوان به هر حال دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی نقش دانشگاه آزاد رو در این الگوهایی که ارائه شد و در طرح آموزش سرزمینی آموزش عالی تا چه میزان میدونید چقدر میتونه کمک کننده و مؤثر باشه
در ترکیب دانشجویانی که کشور داره یا فعالیت‌های حداقل آموزشی؟ یه چیز در حدود 55 تا یکم 56 درصد در سالهای مختلف متفاوته سهم دانشگاه و مرکز دولتیه، یه چیز در حدود 44-45 درصد سهم غیر دولتی است که سهم دانشگاه ازت خودش نزدیک 39 درصد از این 40 درصد، بس حدود 39 تا 40 درصد سهم آموزش عالی رو این دانشگاه ازت داره
بر دوش میکشه.
حالا بحث بود در دوره آقای دکتر جاسپی که در واقع فعالیت زیادی در این حوزه داشتن، مثلا 10 سال اول بحث توسعه کمی بود، از واحدهای ریز در واحد نراق که 20,000 تا دانشجو داشت میرفتیم تا سیستان بلوچستان که در بخشای هم گاهن واحد ها یا مرکز دانشگاه داشتیم، تا الان یه 400-500 تا مرکز و واحد دانشگاه اضافه میشه و بعد میان در دهه‌های بعد توسعه کیفی اینا رو مد نظر قرار میدن. در دهه شاید سوم چهارم یک مقدار مشکلات حالا سیاستی، مشکلات دیدگاه مدیریتی در نگاه کلانی که حالا دولت‌ها داشتن باعث یه سری تحولاتی در این دانشگاه میشه، خوب و بدش حالا فعلا میذاریم کنار، ولی همین درصد بندی هم که نگاه کنیم میتونیم بگیم بس سهم زیادی رو حوزه بخش خصوصی در فعالیت‌های دانشگاهی داره. حالا چه این موضوع مطلوب بوده باشه نه، ولی به هر حال اینو با خودش گرفته. ولی چقدر سهم سیاست‌گذاری داره یا چقدر در سیاست‌های کلان در شورای انقلاب فرهنگی در حوزه وزارت علوم آموزش عالی بهداشت میتونه مؤثر باشه، این سهم به مراتب کمتر از سهم اجرایش داره. شاید حالا اگر ما سهم بخش خصوصی رو بتونیم در تصمیم گیری ها اضافه کنیم میتونه به بخش زیاد بشه. تو آمایش سرزمین قاعدتا از نظر توزیع جغرافیایی سهمی رو عهده‌دار شده، ولی در سیاست گذاری ها به میزان توزیع جغرافیش این کار نکرده. مثلا تو بحثی که داریم برای نظام شورایی که برای نظام پذیرش و سنجش دانشگاه غیر است، میبینیم از 7-8 تا دستگاه وزارت علوم بهداشت حتی آموزش پرورش افرادی به عنوان نمایندگان و اعضای ثابت مثلا اون شورای تصمیم گیری برای نظام پذیرش و دانشجو هستن. بعد در یادم در سال 92 که این مصوب میشه بحث اون فرآیند سنجش و پذیرش، میان برای بخشای خصوصی مثل دانشگاه زدم یه عضو میذارن و دوتا هم از رؤسای دانشگاه دولتی، این دوتا و اون یه نفر در حقیقت به صورت عضو بدون حق رأی بودن، یعنی 44 درصد ما هنوز دونجا. سال 94 هم جالب اینه که این یک طرح اصلاحی میخوره، باز همین اعضا هستن، دوتا از دانشگاه‌های دولتی هم عضو میشن رؤساشون، اینا حق رأی دارن. باز من نگاه میکردم این دانشگاه زد رئیس دانشگاه زد که عضو موضوع هست و باید در اون حوزه ها بتونه اثرگذار بشه، باز بدون حق رأی. میخوام بگم نگاه حاکمیت یا نگاه بالادستی هم این نگاهی که بتونه از بخش خصوصی توانش اثرگذارش هم به اندازه‌ای که داره زحمت و فعالیت میکشه خودش خودگردان هست، به نظر میرسه در تصمیم گیری و سیاست های کلان کمتر مورد توجه قرار میگیره.
خب خیلی متشکرم از همه دوستان. ما امروز بیشتر به بحث آمایش سرزمین پرداختیم، در جلسات آینده راجع به مورد این حق سنجش و پذیرش که آیا بر عهده دانشگاه‌ها گذاشته شده یا خیر بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از هر سه استاد بزرگواری که در برنامه حضور پیدا کردن، آقای دکتر هادوی، آقای دکتر بدلو و آقای دکتر عبادتی، و سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان خوبی که تا این لحظه همراه بودید با برنامه امروز گفتگوی علمی. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. خداحافظ.
السلام علیک یا ابا عبدالله. اشهد انک قد اقمت الصلاة انی احب الصلاة و تو چه زیبا فرمودی من به نماز عشق می‌ورزم و اینک ما عاشورائیان به تأسی از سالار شهیدان با تنین الله اکبر در جای جای میهن اسلامی روز عاشورا نماز ظهر را به جماعت اقامه خواهیم کرد. ستاد اقامه نماز.
نام خدا، سلام، شبتون بخیر و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای امام حسین علیه السلام در بخش دیگری از رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد در خدمتتونیم. سپاسگزار از توجه و همراهی شما عزیزان. در ابتدای این بخش ساعت 22 ویژه برنامه‌ای به مناسبت ایام محرم با عنوان شرح شیدایی تقدیمتون میشه.